سلام، ساعت 9 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. واحد پتروشیمی ماهشهر همچنان در آتش می‌سوزد. اسحاق جهانگیری نسبت به پنهان ماندن فساد بزرگ مالی پشت افشای حقوق‌های نامتعارف هشدار داد. پارلمان اروپا و عفو بین‌الملل سرکوبی آزادی بیان در بحرین را محکوم کردند. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آتش‌سوزی که روز چهارشنبه بر اثر انفجار در واحد پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر رخ داد همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ستاد مدیریت بحران تشکیل شده در واحد پتروشیمی بوعلی سینا نسبت به خطر گسترش آتش هشدار داده و دستور تخلیه 5 مجتمع پتروشیمی استان خوزستان را صادر کرده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هم گفت هیچ خطری شهروندان را تهدید نمی کند و در اطراف این مجتمع هیچ منطقه مسکونی وجود ندارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نسبت به پنهان ماندن آنچه فساد بزرگ مالی خواند پشت افشای حقوق‌های نامتعارف هشدار داد. به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری در سخنان روز پنجشنبه خود در بابلسر با اشاره به اینکه جوانی 30 ساله 10,000 میلیارد تومان پول کشور را به یغما برده اما تا کنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته است، گفت مردم تا 100 سال آینده این فساد بزرگ را فراموش نمی‌کنند. او از نام بردن این جوان 30 ساله خودداری کرد. اسحاق جهانگیری با عذرخواهی از مردم بابت آنچه دریافت‌های غیر متعارف و نجومی خواند گفت نباید این دریافت‌ها ذهن مردم را از فساد بزرگ مالی منحرف کند. پارلمان اروپا و سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌های جداگانه‌ای سرکوبی آزادی بیان در بحرین را محکوم کردند و خواستار آزادی یک شخصیت برجسته مدافع حقوق بشر شدند. پارلمان اروپا آنچه سرکوبی مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و جامعه مدنی در بحرین خواند را محکوم کرد و خواستار آزادی نبیل رجب و دیگر مدافعان حقوق بشر شد. فیلیپ لوتر، مدیر به بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، با محکوم کردن سرکوب با آزادی بیان و پذیرش حق افراد در بیان مسالمت آمیز عقایدشان، خواستار آزادی زندانیان عقیدتی در بحرین شد. وزارت بهداشت عراق اعلام کرد شمار کشته شدگان بمبگذاری صبح یکشنبه بغداد به 292 تن افزایش یافته است. این انفجار مرگبارترین حادثه در نوع خود از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین به دست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 82 به شمار می آید. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این بمبگذاری در محله عمدتاً شیعه نشین کراده را بر عهده گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت عراق به خبرگزاری رویترز گفت 23 تن از مجروحان این حادثه همچنان بستری هستند. و انتشار تصاویر ویدئویی کشته شدن یک شهروند سیاه‌پوست آمریکایی با شلیک گلوله از سوی پلیس بر روی شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه حدود 2 میلیون بازدید کننده داشت. در تصاویر منتشر شده از این حادثه که سه‌شنبه شب در ایالت لوئیزیانا رخ داد، یک مرد 32 ساله پشت فرمان خودرو دیده می‌شود که تیشرت سفیدش بر اثر خونریزی ناشی از اصابت گلوله غرق خون شده است. این تصاویر را دوست دختر وی که در خودرو کنارش نشسته بود به طور زنده بر روی صفحه فیسبوک خود قرار داد. در حادثه دیگری یک مرد سیاه‌پوست 37 ساله در فالکون هیتس واقع در ایالت مینیسوتا شامگاه چهارشنبه بیرون یک فروشگاه هنگام دستگیری توسط پلیس و با شلیک گلوله کشته شد. صدها تن در اعتراض به این حادثه بیرون این فروشگاه برای دومین شب تجمع اعتراض آمیزی برگزار کردند. در اینجا نوبت به بخش گزارش‌های رادیو فردا می‌رسد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را متهم کرد که به گفته او با لابیگری در مقام دستیار ارشد رئیس جمهور چهره دولت را مخدوش کرده است. به گفته این نماینده اصولگرا، بررسی و مسئولیت درباره این لابیگری‌ها و تخلفات بر عهده کمیسیون اصل 90 مجلس گذاشته شده است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و روزنامه‌نگار مقیم پاریس، در مورد اتهام‌های مطرح شده علیه برادر حسن روحانی در برخی پرونده‌های اقتصادی به رضا جمالی میگوید
مستقل از اینکه نماینده مورد اشاره آقای نقوی متعلق به اردوگاه تندروها و جریان افراطی حاضر در مجلس هست، کاملا مشخصه که بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف یک مستمسکی برای لایه‌های اقتدارگرا در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی که به این بهانه بیش دولت روحانی رو تحت فشار قرار بدن و به خصوص مانع ادامه کار دولت برای 4 سال دیگه بشن و به تعبیر جوری از این فرصت استفاده کنن برای تحمیل ناکارآمد نشون دادن دولت روحانی، در حالی که به هر حال فسادهای خیلی خیلی غریب‌تر از این در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد و اینها سکوت کرده بودن و این در حالی رخ میده که به هر حال دولت با بیانیه اخیرش آقای روحانی نشون داد که عزم جدی داره یا حداقل این رو ابراز کرده برای اینکه پیگیر بحث فیشای حقوقی نامتعارف بشه و تقریبا میشه گفت که به شکل خوبی مواجه شده دولت با این بحث و عزم خودش رو نشون داده برای اینکه نه فقط در این حوزه قوه مجریه بلکه در تمامی قوا و نهادهای مرتبط با حاکمیت پیگیر بحث فیشای حقوقی غیر متعارف بشه.
آقای کاظمیان، در موارد اتهامیه مطرح شده، برادر آقای روحانی و برادر آقای جهانگیری هر دو متهم به لابیگری و پورسانتگیری غیرقانونی شدند. از نظر شما در دولت 11 هم چقدر این دو مسئله در حوزه اقتصاد واقعا وجود داشته؟
به هر حال این اتهامی که مطرح شده هم از طرف برادر رئیس جمهور و از طرف آقای جهانگیری تا حدودی توضیح داده شده، ولی چون متاسفانه ما فاقد شبکه اطلاع رسانی شفاف در زیر مجموعه های دولت یا ساختار سیاسی قدرت حتی هستیم و همینطور متاسفانه مطبوعات و رسانه های مستقل در ایران نمیتونن به قدر لازم پیگیر این دست موارد بشن و چه نفیان چه اثباتن اظهار نظری مبتنی بر اسناد موثق بکنن، طبیعتا داوری خیلی دشوار هستش، ولی حداقل مشخص شده تا اینجا که یک اتهام جدی متوجه به خصوص برادر آقای روحانی هست و آقای روحانی هم در بیانیه خودش تاکید کرده که هیچ به هر حال پرده پوشی در کار نخواهد بود و در هر حوزه‌ای صرف نظر از نسبت‌ها وارد برخورد خواهد شد، ولی مشخصه که جریان مخالف دولت روحانی تلاش میکنه این حربه رو به کار ببره با یک نوع مشابهت سازی میان برادر آقای روحانی با آنچه که در دوره آقای احمدی نژاد بین ایشون و مشایخ رخ داد، بکوشه که مسئله رو خانوادگی کنه و محدود کنه به سوء استفاده رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور یا بستگان ایشون در قوه مجریه، در حالی که مسئله سوء استفاده از امکانات قدرت و بحث فیشای حقوقی نجومی یا استفاده از امکانات ثروت اطلاعاتی که ارتباط با قدرت در اختیار افراد قرار میده، این مطلقا محدود به زیر مجموعه قوه مجریه نیست و در تمامی ارکان قدرت در جمهوری اسلامی ساری هست به تعبیری.
آقای کاظمیان، گفته میشه که بخشی از تشدید حملات اصولگرایان به دولت حسن روحانی در جریان بحث فیشهای حقوقی، کمکاری و انفعال تیم رسانه‌ای دولت در رابطه با شفافسازی در این قضیه بوده. ارزیابی شما چه است؟
با اطمینان میشه گفت که دولت روحانی هم با تأخیر نسبت به این مسئله خیلی مهم واکنش نشون داد، هم با اطمینان میشه گفت که تیم رسانه‌ایش اونچنان که باید استفاده نکرد از این بستر برای اینکه این تهدید رو تبدیل به فرصت کنه، چنان که در بیانیه خود آقای روحانی هم بود که میخواد از این فرصت استفاده کنه برای شفافسازی وضعیت اقتصاد و برای تغییر وضعیت به ویژه در حوزه این دست سوء استفاده‌های مالی. به یک واقعیتی وجود داره که یک شکافی بین جامعه و حکومت در ایران وجود داره. طبیعتاً دولت آقای روحانی در این وضعیت سخت پسابرجام اگر بخواد از زیر این فشاری که متوجه اون شده و بتونه پاسخ جدی بده به این فیشای حقوقی، طبیعتاً نیاز هم به کار رسانه‌ای بیشتر داره و هم به خصوص به عمل و مواجهه جدی‌تر و نشون بده که قاطع هست در تمامی ارکان قدرت از جمله قوه قضاییه، قوه مقننه، زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی و شهرداری‌ها و نهادهای مشابه اون.
گفتگوی همکارم رضا جمالی را با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس شنیدید. عفو بین‌الملل با اشاره به اعتصاب قضایی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، خواهان اقدام فوری در مورد وضعیت این مدافع ایرانی حقوق بشر شد. این سازمان غیر دولتی و بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه نوشت نرگس محمدی، زندانی عقیدتی، از 7 تیر ماه در اعتراض به مخالفت مداوم مقام‌ها با اجازه دادن به وی جهت صحبت با فرزندان خردسالش در اعتصاب قضا به سر برده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
عفو بین الملل با اشاره به بیماری های نرگس محمدی و داروهای متعدد وی، اعتصاب قضا را برای سلامتی و زندگی وی به طور جدی خطرناک خوانده است. در بیانیه عفو بین الملل آمده است که مدافع ایرانی حقوق بشر نرگس محمدی، زندانی عقیدتی، در 7 تیر اعتصاب قضایی را به عنوان آخرین راه برای اعتراض به مخالفت مستمر مقامات قضایی با اجازه تماس تلفنی وی با دوقلوهای 9 سالش آغاز کرد. عفو بین الملل خاطر نشان کرده است که فرزندان وی یک سال پیش باید به خارج نقل مکان می کردند تا با پدرشان زندگی کنند، چون پس از دستگیری وی در اردیبهشت سال 1394 هیچ کس نبود که از آنها در ایران مراقبت کند. بیانیه عفو بین الملل تصریح کرده که از آن هنگام وی اجازه یافته است تنها یک تماس تلفنی با آنها داشته باشد و در نامه‌ای که از داخل زندان اوین در هفتم تیر ماه نوشت و اعتصاب قضای خود را اعلام داشت گفت که همه درخواست‌هایش برای تماس تلفنی با فرزندانش رد شدند جز در 14 فروردین گذشته، وقتی که به حکم کتبی دادستان کل تهران یک تماس تلفنی 10 دقیقه‌ای با آنها به وی اعطا شد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در پاریس به رادیو فردا اظهار داشته است:
ده روز از اتصال قضای نرگس محمدی میگذره به خاطر اینکه فقط میخواد با بچه‌های خودش تماس تلفنی داشته باشه و با توجه به بیماری نرگس محمدی و اینکه بیماری در حقیقت با دارو الان در زندان کنترل میشه نه که بهبود پیدا میکنه، اتصاب قضا برای این بیماری بسیار خطرناکه. از این طرف اگه به خواسته توجه کنید، به نظر من عفو بین الملل به درستی اشاره کرده که حق نرگس محمدی آزادی هست و حق به تماس با خانوادهش، ولی الان حتی با تماس با خانواده و فرزندان هم محرومن. استدلال هم که واقعا جای سوال داره، چون من متهم فراری هستم، نرگس محکومه نباید با ما با بچه هم صحبت کنه چون بچه ها پیش من هستن. این مجازات دست جمعی یک خانواده است برای چیزی که فعال حقوق بشر بوده. در این حال میدونیم مطابق قوانین همین سازمان زندان ها، قوانین به اصطلاح مدنی و حقوقی و کیفری و مجموع قوانین حقوقی، زندانی حق تماس تلفنی و ارتباط با خانوادش داره و هیچی نمیدونه مانع این بشه. و متاسفانه 10 روز از اعتصاب قضا گذشته هنوز نرگس موفق نشده حتی با بچه هاش یک بار هم صحبت کنه. در تمام یک سال گذشته نرگس فقط یک بار با بچه هاش صحبت کرده، ضمنی که من مستقیم و تصریح هم کردم با وجود که همچن حقی دارم، بارها هم گفتم حاضرم خودم صحبت نکنم چون آقایان قطع میکنم، ولی نرگس بذاره با بچه ها صحبت کنه. لااقل حقی یک بار گفتگو کردم با بچه ها که حق هر مادر هست و این حق نمیشه گرفت. به همین زندانی های حق دارن و حقشان هم هست. چرا از نرگس این حرف ثبت شده؟
آقای رحمانی شما فکر میکنین این وضعیت به کجا میانجامه؟
بستگی داره به تلاش ها و پیگیری ها. چون که خب یک مادر داره حق خود چه فریاد میزنه، همه راه ها رو رفته. در اون نامش هم اشاره کرده من یک سال به اصطلاح نامه نوشتم اعلام کردم تا آچار به اتصال قضا شدم. حالا دیگه این که نتیجه بدهد یا ندهد یه بحث دیگه است، ولی واقعا وجدان های آگاه داخل و خارج کشور رو باید بیان فراخوان که آیا اصلا حق امثال نرگس زندانه، امثال نرگس و خود نرگس. از این طرف دیگه اگر زندانه باید بند زمان تلفن نداشته باشه، از یک طرف دیگر اگر مثلا یک نفر زندانی میشه باید حقش تبدیل به امتیاز بشه تا آقایان اگر خواستن بدهن یا ندهن. اگر چی گفتم بسیاری هستن در ایران و جهان که از حق حقوق اولیه خودشان محرومن، ولی هر کس میتواند حقوق اولیه خودش فریاد بزنه و لااقل بخواهد.
آقای رحمانی، فرزندان شما و خانم محمدی چه صحبتی میکنن درباره مادرشون؟ آیا چیزی میگن؟
ببینید بچه ها گاه تیز توشتر از این حرفان، گاه بخاطر که من نم ناراحت نشم چیزی به زبان نمیارم، ولی خب دو تا بچه مثلا ده ساله یک سال با مادرشان فقط یک بار صحبت کردن، کاملا مشخص این خلا احساس میشه. ما سعی کردیم بچه ها رو هیچ وقت وارد این نوع مسائل نکنیم تا بچه ها بتوانن بچگی خودشان داشته باشن، کودکی خودشان داشته باشن، ولی مقامات فضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به خصوص وزارت اطلاعات در این مورد سعی میکنه همه خانواده رو تنبیه دست جمعی کنه. برای رئیس قوه قضاییه که خودش مدعی است و حقوق بشر رو مسخره میکنه و بازی میگیره، حتی حاضر قوانین ساده و پیش پا افتاده داخل زندان هم رعایت کنه که تلفن کردن زندانی به خانواده شه.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اردیبهشت ماه گذشته در حالی که یک حکم 6 سال حبس را تحمل می کرد با یک حکم جدید 16 سال حبس توسط دادگاه انقلاب اسلامی روبرو شد. احکام صادره علیه وی صرفاً به خاطر کوشش‌های وی در زمینه حقوق بشر گزارش شده‌اند.
به پایان این بخش رسیدیم، تا 15 دقیقه دیگر که سرخط مهم‌ترین خبرها را خواهید شنید.